بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
عرض کردیم جلسه قبل مرحوم آیت الله خویی با قبول اشکال مرحوم میرزا مبنی بر این که چون بین جهر و اخفات و قصر و تمام تنافی دائمی است پس بین آنها تزاحم نیست و تعارض برقرار است فرمودند برای تعارض هم رفع تعارض هم میتوان به ترتب تمسک کرد و ترتب امر ترتبی همان گونه که تزاحم را مشکلش رو برطرف میکنه مشکل تعارض رو هم مرتفع میکند به همان ترتیبی که خدمتتون عرض شد. اما اشکالی که بر فرمایش ایشون وارد است این است که ایشون اینگونه فرض کردن که جریان ترتب در مورد تزاحم به معنای جریانش فقط در مقام فعلیت و به مقام جعل کاری ندارد، در حالی که سابقا ما به تفصیل راجع به این صحبت کردیم که اصلا امر ترتبی امکان پذیر نیست تصورش مگر با دخالت در مقام جعل، چون گفتیم اگر منظور این باشد که فعلیت مهم ما میخواییم درست کنیم بدون اینکه به ملاک و منات اون در مقام جعل دست بزنیم، معنیش چیه؟ معنیش این است که در مقام فعلیت یا باید رفع مانع کنیم که مانع برای فعلیت مهم چیزی به جز فعلیت اهم نیست و امر ترتبی فعلیت امر اهم را برطرف نمی کند پس رافع مانع نیست، یا باید دخالت در مقتضی بکنیم، دخالت در مقتضی هم چیزی به جز همان ملاک و منات نیست و در مقام فعلیت نمیشه دخالت در مقتضی کرد، دخالت در مقتضی مال مقام چیه؟ جعل. پس امر ترتبی در مقام تزاحم چیزی نیست به جز امری که در مقام جعلش دست برده شده. خب در مقام تعارض چی؟ اونم همینه. پس فرقی بین اینها نیست، مقام تزاحم و مقام تعارض ما نداریم در امر ترتبی، در هر دو شما دارید دخالت در مقام جعل میکنید. مضافم بر این که اگر مراد ایشون از این که وجوب جهر در موضع اخفات و عکس اون در موارد جهل تقصیری به نحو ترتب جعل شده است، اگر مرادشون این باشد که در اصل هر یک از دو دلیل جهر و اخفات جهل به دیگری، جهل به حکم دیگری عقص شده، این سبب می شود که هر یک از این دو حکم بر دیگری یا رتبه تقدم پیدا کنه، چون جهل به حکم دیگر اخصا در موضوعشه دیگه، حکم جهر مقدم میشه بر حکم اخفات، حکم اخفات هم مقدم میشه بر حکم جهر و این محاله. و اگر منظور اینه که بعد از این که حکم جهر و حکم اخفات در ادله شون ذکر شده، مثلا شارع آمده فرموده در نماز صبح مغرب و عشاء جهری بخواد، در نماز ظهر و عصر اخفاتی بخواد، اینا رو گفته تمام، بعد در دلیل دیگری آمده بیان کرده
گفته اگر کسی جاهل باشد به آن حکمی که من گفتم و خلاف آن عمل کند مجزی است. این یعنی چی؟ این یعنی داره جعل بدل میکنه، اصلا رابطه به امر ترتبی نداره. یعنی میگه در مقامی که جاهل به حکمی، من برای آن حکم بدلی قرار دادم، بس اینجا اصلا ارتباطی به ترتب پیدا نمیکنه. و با اون مطلبی که عرض کردیم اول که امر ترتبی در مقام فعلیت ما نداریم، امر ترتبی اگر داشته باشیم یعنی این که دست بردیم در مقام جعل. پس این که فرق بذاره مرحوم آقای خویی بگه امر ترتبی اگر مال مقام فعلیت باشد امکانش مساوی است با لزوم آن، و اگر مال مقام جعل باشد مجرد اثبات امکان کفایت نمی کند، برای وجودش و وقوعش نیازمند دلیل اثباتی هستیم. نه اینطور نیست، مطلقا امر ترتبی همان گونه که در تنبیه اول گذشت، اگر هم معلوم بشود، ثابت بشود که ثبوتاً ممکن است، اثباتاً نیازمند دلیل است. چه شما مشکلتون مشکل مقام فعلیت باشد، چه مشکل مقام جعل باشد، امر ترتبی اثباتاً نیازمند دلیل. پس این فرمایشات مرحوم آقای خویی فرمایشات تمامی نیست. اما اشکال دومی که فرمایش مرحوم میرزای نائینی وارد است، ایشون در مدعای دومش فرمود امر ترتبی در جایی راه پیدا می کند که ضدین دارای فرد ثالثی باشند. اگر ضدین شدند لا ثالث لهما، دیگه امر ترتبی لغوه، چون وجود یکی از اینها ملازم است با عدم دیگری. اگر یکی رو ترک بکنی ضرورتا دیگری را اتیان میکنی، پس دیگه وجهی ندارد که امر بیاد بگه اگه ترک کردی اتیان کن، اگه ترک بکنی ضرورتا اتیان میکنی. پس امر در این موارد لغوه. این فرمایش ایشون در جایی درست است که مهم عبادی نباشد، لغویت اونجا لازم میاد. در حالی که امر ترتبی رو ما کجا استفاده میکنیم؟ در جایی که مهم عبادی باشد. اصلا اگر توسلی باشد، تعبدی نباشد، ترتب نمیخواییم که، اصلا امر نمیخواییم برای ساعتش. اگر کسی داره تو دریا غرق میشه، این بنده خدا لباسش نجسه، برای نماز خوندن باید تطهیر کنه، به جای این که بره اونو از دریا نجات بده لباسشو تطهیر میکنه، این پاک نمیشه؟ امر ده میخواد که این پاک میشه دیگه. امر ترتبی اصلا برای چیه؟ برای تصحیح مهم عبادی که نیازمند امر است. و در جایی که مهم عبادی باشد، چه ضدین لا ثالث باشند چه فرد ثالث داشته باشند، اگر امر ترتبی را تمام بدانیم برای تصحیح عبادت، امر ترتبی لازم است. چرا؟ برای اینکه درست است که در ضدین لا ثالث اتیان یک ضد قهرن ملازم خواهد بود با ترک ضد دیگر، اما مجرد اتیان کفایت نمی کند، باید امر وجود داشته باشد تا عبادت تصحیح بشه. علیکم السلام. به عبارت دیگر در واجبات عبادی امر دو تا کار کرد داره. یک، مکلف را بعث می کند به اینکه فعل را اتیان کند. دو، به فعل مکلف جهت میدهد. یعنی مکلف علاوه بر اینکه بعث شده که این فعل را انجام بده، این فعلا برای چی داره انجام میده؟ برای امتثال امر. اگر به این جهت انجام ندهد، عملش عبادی نخواهد بود. کسی که صبح تا شب غذا نمیخورد برای اینکه لاغر بشه، روزه نیست. کی روزه است؟ وقتی که امساک بکند به نیت امتثال امر شارع، اون وقته که روزه است. پس امر در عبادات دو تا کار کرد داره. یک، اینکه بس کند. دو، اینکه به فعل جهت بده. حالا در ضدینی که لا ثالثن، درسته بس لازم نداریم، کار کرده اول امر در اینجا منتفی است. اگر یکی را ترک کند، لزوماً دیگری را اتیان می کند. در مقام عصیان یک امر نیازمند به بعث برای واجب دوم نیستیم. اما برای اینکه واجب دوم عبادی که اتیان می کند به عنوان عبادت صحیح باشد، آیا امر می خواهیم یا نه؟ بدون امر که عبادت نمیشه که. بنابراین مجرد این که جهر و اخفات یا قصر و تمام دارای فرد ثالثی نیستند، این موجب نمیشود که بگیم در جایی که یکی از اینها رو عصیان بکنه، اتیان دیگری نیازمند امر نیست. مگر این که بگیم آقا خصوصیت جهر و اخفات تعبدی نیست. اینطور نیست که اگر اخفاتم میخونی بگی من اخفاتم میخوانم قربتن الالله، یا جهرم بخوانی بگی من جهرم میخوانم قربتن الالله. نه، قصد قربت در اینجا شرط نیست. بله، اگر گفتیم در جهر و اخفات قصد قربت شرط نیست، در اصل نماز شرطه، اما در جهر و اخفاتش دیگه قصد قربت شرط نیست، اون وقت حرف تمام. اما ما اشکالمون به قاعده کلی مرحوم عرض شود که میرزای ناینیه، که ایشون میگه اصلا در جایی که ضدین لا ثالث باشند ترتب مطرح نیست. ما میگیم این قاعده به نحو کلی که دارید مطرح میکنید تمام نیست. اگر عبادی باشند امر میخواییم. اما حالا در قصر و اتمام اینو بگیم، در جهر و اخفات بگیم عبادی نیست، قصر و اتمام چی؟ اونم عبادی نیست؟ اونجا باید به نیت امتثال امر شارع. و لذا میگن وقتی که میخوای نماز رو قصر بکنی، یکی از چیزایی که هنگام نیت لازم است این است که تعیین بکنی نماز قصر داری میخوانی یا نماز تمام. و وقتی که قصر میکنی به چه جهت قصر کنی؟ به جهت اینکه شارع از تو خواسته، نه برای اینکه امروز مثلا حالم خوش دلم میخواد چهار بار برم بالا پایین. باید به این جهت قصد تمام بکنی که شارع از تو خواسته. پس در جهر و اخفات هم بپذیریم عبادی نبودن را، در قصر و تمام این حرف تمام نیست. اما مرحوم آقای خویی اینجا یه اشکال صغروی گرفته به مرحوم میرزای ناینی. میفرماید ما قبول داریم اگر ضدین لا ثالث شدند امر ترتبی معنا ندارد، اما اینجا جای این مطلب نیست، اینجا ضدین لا ثالث نیستند، فرد ثالث دارند. فرد ثالثش چیه؟ میگه کسی که وظیفش نماز جهری است. عصیان نماز جهری به چیست؟ یا به این که اخفاتی بخواند، یا به این که اصلا نخواند. ممکنه کلن ترک صلات کنه، پس فرد سالس داره. همینطور در قصر و اتمام، اسیان نماز قصر فقط این نیست که تمام بخواند، یه فرد دیگرش هم این است که اصلا نماز نخواند. پس این فرد سالس داره، اینا لا سالس نیستن. اما مرحوم آیت الله روحانی میگه این اشکال مرحوم آقای خویی وارد نیست. چرا؟ میفرماید که اون چیزی که موضوع امر به جهر و اخفات است، قاری در نماز است. میگه ایها القارئ فی الصلات اجهر فی صلاتک، یا اخفت فی صلات اخفت فی صلاتک. وقتی که قاری در نماز بشود موضوع امر به جهر یا اخفات، اون وقت این دو حال بیشتر دیگه ندارد، یا جهر یا اخفات. اگه تارک شد اصلا موضوع نیست، خروج از موضوعه. پس ضدین در اینجا لا ثالثن و حرف مرحوم میرزا ناینی تمام. اما حل این نزایی که بین این دو بزرگوار وجود داره جاش اینجا نیست، جاش فقه. آدم باید بره ادله جهر و اخفات رو ببینه. و ببینه اون چیزی که اخذ در موضوعشون شده نماز جهری و اخفاتی یا قصر و تمام است، یا جهر و اخفات یا قصر و تمام در نماز. اگر به نحو اول باشد حق با آقای خویی است، اگر به نحو دوم باشد حق با روحانی است. پس ادله رو باید نگاه کرد. مثلا حالا یه مثال بزنیم تقریب به ذهن بشه. اگر مولا برگرده به عبد بگه اشرب الماء قائما، در دلیل دوم بگه ان اسیت الامر به شرب الماء قائما فاشربه جالسا، آیا این امر دوم وجه داره یا نداره؟ بله داره. چرا؟ برای اینکه اشرب الماء قائما وقتی میگه، اسیان این امر دو فرد دارد. یک اینکه اصلا آب نخوره، دو اینکه آب بخوره قائما نباشد، جالسا باشد. حالا فرض کنید که قیام و جلوس ضدین لا ثالثن، نگید که ما نمیدونم دراز کشیدن هم داریم، نمیدونم چیشی هم داریم. نه، حالا فرض کنید که اینا ضدین لا ثالث. این دو فرد، این سه دو فرد داره اسیان اشرب الماء. یک اینکه اصلا آب نخوره، دو اینکه آب بخوره جا قائما نباشد. در اینجا امر ترتبی معنا دارد. فلذا اگر بگه اگر نشسته، اگر قائم آب نمیخوری، قائما آب نمیخوری، حداقل جالسا بخور، اینو کسی ایراد نمیگیره که چرا امر کردی. امر وجه داره. اما اگر به عبد بگه قم حال شرب کلما، اینجا اسیانش چیه؟ فقط این است که در حال شرب قیام نکند. اگر آب نخورد اسیان این به حساب نمیاد، چون اصلا موضوعش نیست. موضوع قم کیه؟ کسی که در حال شرب ما است. اگر کسی در حال شرب ماء نباشد اصلا موضوع محقق نیست، فلذا اسیان امر محقق نشد. و در اینجا اگر بخواد بگه ان اسیت القیام حال شربک فجلس حال شرب الماء، این امر دیگه وجه نداره. پس بستگی دارد جهر و اخفات یا قصر و تمام در لسان ادله وجوبش به چه نحو آمده باشد، آیا صلات اخذ در موضوع آن شده باشد یا نه. اینو باید در کتاب صلات آدم رجوع بکنه و ادله رو ببین. اما اشکال سومی که مرحوم میرزا نائینی مطرح کرد، اصل اشکال، اشکال درستیه، به این معنا که کسی که جاهل است ولو جهلش جهل تقصیری باشد، امر نسبت به او فعلیت ندارد. جاهل بأس فعلی نمیتونه داشته باشه ولو از ان تقصیرن جاهل باشد. و مراد از این که گفته شده جاهل مقصر در حکم آمده است اینه که جاهل مقصر در ترک وظیفه خود معذور نیست. اما اون چیزی که ایشون ادعا کرد مبنی بر این که استحقاق عقاب برای جاهل مقصر به جهت این است که ترک تعلم کرد یا ترک احتیاط کرد، این خیلی حرف عجیبیه. تعلم و احتیاط وجوبشون چیه؟ طریقیه. اگر من بر من واجب باشد مثلا در موارد علم اجمالی میدانم یکی از این دو ظرف مثلا خمره یکی آبه، احتیاط باید بکنم، درسته؟ یعنی از هر دو باید اجتناب کنم. حالا اگر کسی اجتناب نکرد یکی از اینا رو برداشت خورد، بعد معلوم شد اونی که خورده آب بوده، گناه کرده؟ حتی اکثرش این است که تجریه، عصیان نیست، و این نمیگن عصیان. تعلم هم همینه، تعلم برای جاهل مقصر وجوبش چیست؟ طریقیست. برای چی؟ برای اینکه وظیفه واقعی خود را عمل کند. حالا اگر کسی جاهل مقصر بود تعلمم نکرد اما در مقام عمل اتفاقا به وظیفه واقعی خود عمل کرد، گناه کرده؟ نه.
در عبادات
هم همینه، فرق داره.
مثلا وقتا مسافرت نمیدونن بعد مسافر رسیدم یا نه،
رجا هم
میخون بگم که احتیاط میکنم،
رجا هم میخون
امکانی که من بپرسم تفصیلا بگم که
فرض نداره، رجا هم میگم میخونم. رجا کشه اشکالی داره؟ مگه شما عبادات و رجا هم به جا نمیاری؟ تا الان تو عمرت عبادت رجایی به جا نیاوردی؟
آوردم جایی.
نه لازم نیست، لازم نیست. من یه عملی رو نمیدانم مستحبه یا نه، میتونم رجوع کنم به رساله باز کنم بفهمم این مستحبه، مثلا غسل روزه نمیدونم پنجم ذوالحجه، نمیدونم استحباب دارد یا ندارد. یه وقت میگم آقا رساله رو باز میکنم ببینم توش چی نوشته، یه وقت میگم حالا به جا میارم رجاءن، اگر مستحب بود عمل به استحبابم کردم، نبود هیچی. واجبات هم همینه، فرقی نمی کنه. آقا قبله رو نمیدونم کدوم وره، این وری وای میستم میگم رجاءن میخونم، میخونم بعد میپرسم ببینم آیا قبله این وری بوده یا نه، اگه این وری بوده نمازم باطله؟ چه جهتی داره واسه بطل؟ میگم قصد قربت رو رجاعا درست میکنم دیگه، با رجا قصد قربت امکان پذیره. بله یه مبنایی هست مرحوم میرزا نائینی داره، در جایی که عمل تفصیلی امکان پذیر باشد عمل اجمالی درست نیست، اما کسی این حرف رو قبول نکرده. نه لازم نیست، شما در جایی که عمل تفصیلی هم بتوانی انجام بدی میتوانی اجمالی به جا بیاری، و اگر بعد معلوم بشه که مطابق با واقع بوده صحیحه، اشکالی در این جهت نیست. بله، خب اگر این طوره توجه عقاب پس بر چیست؟ به چه جهته؟ شما که میگید بأس فعلی نیست چون جاهله، تعلم و احتیاط هم که وجوبش طریقی است، پس بر خودش عقاب مترتب نمیشه. پس چرا جاهل مقصر چوب میخوره؟ وجهش چیه؟ وجهش حکم عقل است، به این که الامتناع و بالاختیار لا ینافل اختیار. یعنی چی این حکم عقل؟ یعنی عقل میگه من کسی را که مقدمات حرامی را ان علم و اختیار به جا بیاورد، به مانند کسی میدانم که آن حرام را ان علم و اختیار به جا آورده ولو در حین ارتکاب حرام اختیار نداشته باشد. مثلا اگر کسی میداند که اگر بره به فلان منطقه دست و پاشو میگیرند به زور توی گلوش خمر میریزند، با علم به این مطلب و ان اختیارم پا میشه میره، اونجا هم دست و پاشو میگیرند تو گلوش خمر میریزند، آیا معاقبه یا نه؟ بله. چرا؟ در حالی که داشتن خمر میریختن که این دیگه اختیار نداشت. وقتی اختیار نداشت پس نهی از لا نهی لا تشرب الخمر اصلا متوجه او نبود در اون حال، چون اختیار نداشته، قدرت نداشته. چرا چوب میخوره؟ چون عقل میگه درسته در اون حال تو اختیار نداشتی، اما با علم و اختیار مقدماتی را انجام دادی که میدانستی منجر به این حالت خواهد شد، پس بمانند کسی هستی که فعل را ان اختیارن انجام داد. این در محرمات، در واجباتش هم همینه. اگر کسی واجبی را بداند مقدماتی دارد، مقدماتش را ان علم و اختیار ترک بکنه و ترک مقدمات سبب ترک واجب بشه، به طوری که در حین واجب دیگه امکان اتیان واجب رو نداشته باشه، عقل میگه تو مانند کی هستی؟ کسی که واجب را ان اختیارن ترک کرده. چرا؟ چون الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. پس وجه این که عقاب میبیند این حکم عقلیست، نه به خاطر این که ترک تعلم کرده یا ترک احتیاط کرده و ترک اونها خودشون عقاب داره. بنابراین عرض کردیم چون در اینجا امر به جهر و اخفات خودش فعلیت ندارد و عصیان نمی شود، نمی توان اونو اخذ کرد در موضوع امر ترتبی، مگر اینکه کسی بگه همین یعنی عصیان دیگه. الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار یعنی چی؟ یعنی در این حال داری چی کار میکنی؟ عصیان میکنی. عصیان چی میکنی؟ عصیان امر اخفاتی میکنی، عصیان صلات اخفاتی میکنی یا عصیان صلات جهری داری میکنی. پس اینجا قابل اخذ هست در موضوع امر ترتبی. عصیان یا به این است که من در حالی که قدرت دارم ترک بکنم وظیفه را، یا به این است که در جایی که باید تحصیل قدرت می کردم برای اتیان وظیفه قدرت تحصیل قدرت نکردم، یا باید تحصیل علم می کردم تحصیل علم نکردم، اونم باز میشه چی؟ میشه عصیان. بس اینجا عصیان محقق. اگر هم گفتیم اسیان محقق نیست. مرحوم آقای روحانی میگه اصلا سلمنا، گفتیم اسیان محقق نیست. اگر گفتیم آن چیزی که مأخوذ در موضوع امر ترتبی است اسیان نیست، ترک. یادتون هست دیگه توی مبنای مرحوم محقق اصفهانی عرض کردیم، ایشون میگه اون چیزی که مأخوذ در موضوع امر ترتبی است اسیان اهم نیست، ترک اهمه. اگر گفتیم اون چیزی که مأخوذ در موضوع امر ترتبیه اسیان جهر و اخفات یا تمام نیست یا قصر نیست، ترک اونهاست. ترک در حالت جهل معنی داره و دیگه اشکالی در امر ترتبی وجود نخواهد داشت. پس این سه اشکالی که مرحوم میرزای نائینی وارد کرده، فهمیدیم که هیچ کدام اشکالات واردی نیست به فرمایش مرحوم کاشف الغطا، مگر اون اشکال دوم، اونم در جایی که دلیل به نحوی باشد که به نحو به نفع فرمایش آقای روحانی باشد، اونم فقط در جهر و اخفات، مبنی بر این که بگیم در جهر و اخفات قصد قربت لازم نیست. فقط در یک حال میتونیم بگیم که یکی از اشکالات ایشون وارده. اما مرحوم آیت الله روحانی بعد از این فرمایشات آقای مرحوم نائینی که مطرح کرده، یه اشکالی هم خودش گرفته فرمایش مرحوم کاشف الغطا و به تمسک به امر ترتبی، که انشالله جلسه بعد اگر عمری باشد خدمتتون عرض می‌کنم. صلی الله علی محمد و آل محمد.